ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. روز دوم مذاکرات دو جانبه هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در ژنو به پایان رسید. عباس عراقچی فضای حاکم بر مذاکرات هسته‌ای را جدی توصیف کرد. وزیران خارجه ایران و آمریکا در پاریس با یکدیگر دیدار کردند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. روز دوم مذاکرات هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در شهر ژنو سوئیس شامگاه جمعه به پایان رسید. این مذاکرات دو جانبه که در سطح معاونان وزیران خارجه و کارشناسان در جریان است، روز شنبه نیز ادامه می‌یابد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در ژنو، امروز نمایندگانی از اتحادیه اروپا نیز در محل مذاکرات حضور داشتند. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای دیدارهای دو جانبه با جان کری و لوران فابیوس همتایان آمریکایی و فرانسوی خود به پاریس سفر کرده، به واحد مرکزی خبر گفته است که پس از پایان این دیدارها به ژنو باز خواهد گشت تا تلفنی با وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 گفتگو کند. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان قرار است روز 18 ژانویه 28 دی ماه در ژنو برگزار شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران فضای حاکم بر گفتگوهای دو جانبه میان ایران و هیئت‌های آمریکایی را جدی توصیف کرد و گفت طرفین مذاکره کاری سنگین و دشوار در پیش دارند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، وی اختلاف نظرات موجود را متنوع و گسترده ارزیابی کرد که به گفته وی حل آنها زبان می‌برد. عباس عراقچی در این حال ابراز امیدواری کرد که در صورت جدیت و حسن نیت متقابل امکان حرکت رو به جلو وجود داشته باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از ظهر جمعه در پاریس با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. وی سپس قرار است با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه ملاقات کند. وزیران خارجه ایران و آمریکا چهارشنبه گذشته در ژنو نیز با یکدیگر گفتگوی بیش از 6 ساعت داشتند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میگوید موشک‌های ساخت ایران به نام فاتح 110 که حزب الله از سال 2006 در اختیار دارد برایشان قدیمی شده و اکنون صاحب موشک‌های بهتری‌اند. رهبر حزب الله لبنان شامگاه پنجشنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه المیادین همچنین گفت در صورت تکرار یک جنگ دیگر حزب الله به دفاع موشکی بسنده نخواهد کرد و وارد منطقه الجلیل در به گفته او فلسطین اشغالی خواهد شد. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
موشک‌های بالستیک ساخت ایران به نام فاتح 110 با بیش از 200 کیلومتر برد برای حزب الله لبنان کهنه شده است. این را حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میگوید و اضافه می‌کند که حزب الله همه نوع سلاحی دارد، سلاحایی که فکرشان به ذهن اسرائیل هم نمی‌رسد. اما حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا نظر دیگری دارد.
ما دقیقا نمیدونیم که ایران بعد از فاتح 110 موشک دیگری به حزب الله داده یا نه، ولی در جنگ سال 2006 مشخص شد که ایران موشکای ساحل به دریا به حزب الله داد که بر علیه ناو هانیت اسرائیلی استفاده کرد. اما برخی از این صحبت‌هایی رو که سید حسن نصرالله می‌کنه به دو سه فاکتور ارتباط داره. یکی اینکه مشروعیت به طور کلی حزب الله و علت وجودی این در کشورهای عربی زیر سوال رفته که سلاح و تجهیزات و توان خودش رو کشورهای عربی میگن که داره استفاده می‌کنه علیه دیگر مسلمان‌ها، در حالی که باید علیه اسرائیل استفاده بکنه. دیگری مسئله نفوذ اطلاع اسرائیل هست به این سازمان که باعث واقعا سرشکستگی شده برای حزب الله. ولی در مجموع حزب الله به هر حال میخواد ثابت بکنه که کماکان توان گذشته‌شو داره.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان برای نخستین بار در مورد جنگ احتمالی با اسرائیل در آینده علاوه بر مقابله به مثل موشکی از پیشروی زمینی به سوی منطقه الجلیل در اسرائیل و حتی فراتر از آن سخن گفت. الجلیل منطقه وسیع است که در شمال اسرائیل اسرائیل و جنوب لبنان واقع شده و از آن به عنوان الجلیل اولیا و الجلیل سفلا نام برده می شود. درباره توان حزب الله برای پیشروی زمینی در اسرائیل حسین آریان می گوید:
اخیراً صحبت‌های شده بود که ممکنه که حزب الله مانند حماس تونل‌های زیرزمینی زده باشه به شمال اسرائیل، ولی مقام‌های نظامی اسرائیل این رو تایید نمی‌کنن و میگن که هیچ نشانه‌ای مبنی بر وجود این تونل‌ها نیست.
سال 2006 و در طول جنگ 33 روزه، علاوه بر اینکه حزب الله لبنان بیش از 4000 موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد، در آغاز وارد خاک اسرائیل شد و با حمله به یکی از واحدهای نیروی زمینی 3 سرباز اسرائیلی را کشت و 2 تن را هم به اسارت گرفت و به لبنان منتقل کرد. تلویزیون المیادین میگوید اکنون با صحبت‌های جدید رهبر حزب الله لبنان در مورد توان پیشروی در خاک اسرائیل، معادلات تازه‌ای در مورد جنگ‌های آینده مطرح شده است. معادلاتی که حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، آن را اینگونه توضیح می‌دهد.
از لحاظ کل استراتژی منطقه، حزب الله نسبت به گذشته به خصوص قبل از ورود به جنگ سوریه خیلی ضعیفه، در جایگاهی نیست که مورد حمایت کشورهای عربی و ملت‌های عرب قرار بگیره، به خصوص وقتی که کشتاری علیه مردم سوریه به راه انداخت و این به طور کلی پایگاه این گروه رو خیلی ضعیف کرد. مسئله دوم برمیگرده به ایران و ایران همانند گذشته قوی نیست و مشکلاتی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تحریم‌ها و از لحاظ درگیری‌های منطقه ایجاد کرده، اونو در جایگاه گذشته قرار نمیده. همینطور افکار عمومی جهان عرب بر ضد اونه. واقعاً الان حزب الله توازن خودش رو نسبت به اسرائیل از دست داده. تا کنون 500 نفر از بهترین نیروهاش در سوریه کشته شده. حدود 27% نیروهای حزب الله در سوریه دارن می‌جنگن و کاملا واضحه که این صحبت‌ها برای پر کردن خلأی که از سیاست‌های اخیر حزب الله به دست آمده.
رهبر حزب الله لبنان همچنین به شبکه تلویزیونی المیادین گفت یک مقام اطلاعات حزب الله لبنان که برای اسرائیل جاسوسی می‌کرده بازداشت شده است. به گفته آقای نصرالله، این فرد در یکی از واحدهای امنیتی بوده و ارتباطی به شاخه نظامی حزب الله نداشته است. حسن نصرالله در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید ماجرای پروژه سرنگونی رژیم بشار اسد شکست خورده است و به گفته او از 2 ماه پیش دیگر برای آمریکایی‌ها ماندن یا نماندن اسد مطرح نیست. او همچنین حمایت‌های نظامی ایران و حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در عراق را مانع اصلی پیشروی گروه موسوم به خلافت اسلامی دانست و ترکیه را نیز به حمایت از این گروه و جبهه النصره متهم کرد و گفت هیچ سلاحی بدون اطلاع ترکیه به سوریه وارد نمی‌شود.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دور تازه تحرک جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران و چشمانداز سفارایی ها و رقابت های انتخاباتی در برنامه این هفته دیدگاه ها در مجله شامگاهی یک شنبه بعد از خبرهای ساعت 7:30.
به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی شامگاه گذشته 2 موتور سوار به عبدالله مومنی در مقابل در منزلش حمله کرده و او را مجروح کردند. عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم و فعال سیاسی پس از گذراندن حدود 5 سال دوره محکومیت خود در اسفند ماه گذشته از زندان آزاد گردید. وی از جمله سرشناس‌ترین فعالان جنبش دانشجویی ایران که در انتخابات سال 88 از نامزدی مهدی کروبی حمایت کرده بود، حدود 1 هفته پس از اعلام نتایج انتخابات همراه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران بازداشت و روانه زندان شد. او به اتهام اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 11 ماه زندان محکوم شده بود. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
حمید رضا مومنی، فرزند عبدالله مومنی، در گفتگو با سایت کلمه سایت نزدیک به میر حسین موسوی گفته است که دو موتور سوار شامگاه پنج شنبه به پدرش حمله کرده و او را زخمی کردند. عبدالله مؤمنی، فعال مدنی و دانشجویی و عضو ارشد دفتر تحکیم وحدت، در برابر در ورودی منزلش از سوی دو موتور سوار با چاقو مورد حمله قرار گرفت. عبدالله مؤمنی چند ماه پیش پس از گذراندن 5 سال حکم حبس خود آزاد شد. حمیدرضا مؤمنی فرزندش به کلمه گفته است که پدرش ساعت 11 شب برای آوردن برخی وسایل از اتومبیلش از منزل خارج می شود. دو مرد جوان به او نزدیک شده آدرسی را می پرسند و در نهایت عبدالله مؤمنی به طرف در منزلش به راه می افتد و جوانها هم به دنبالش. او تکمه زنگ را فشار می دهد و در همان حال جوانها به عبدالله مؤمنی حمله کرده و پس از لگد زدن به او قصد قمه زدن به سینه اش را داشتند که با واکنش عبدالله مؤمنی و عقب رانده شدن مهاجمان از شدت ورود تیغ و عمق زخم کاسته شده و به جای زخمی کاری تبدیل به جراحتی سطحی در منطقه سینه عبدالله مؤمنی می شود. حمید رضا مؤمنی راوی این خبر به کلمه گفته است که با شنیدن اولین نشانه ها در آیفون با شتاب به در ورودی آمدند که در همان لحظات مهاجمان متواری شده بودند. پسر عبدالله مؤمنی میگوید این یک دزدی نبوده، چرا که همه متعلقات پدرش از کیف پول گرفته تا تلفن همراه و کامپیوتر او همچنان روی زمین افتاده بودند. او میافزاید که مهاجمان پس از زخمی کردن پدرش گفته بودند تمام کردی، مردی و خلاص شدی. او به نقل از پدرش دو جوان را حدوداً 20 ساله و با شکل و قواره اعضای گروه های فشار و افراطی با موتورسیکلتی غیر معمول موسوم به موتورسیکلت 1000 توصیف کرده است. عبدالله مؤمنی از جمله بازداشت شدگان پس از انتخابات 1388 بود. خبرها حاکی از شکنجه شدن او در بازجویی‌هایش بود. او خود در تابستان امسال در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت زندانیان در ایران انتقاد کرده و گفته بود شاید ندانید که غیر از کهریزک در بازداشتگاه اوین هم یک زندانی نه تنها از حداقل حقوق برخوردار نیست، بلکه شدیدترین فشارهای روحی و جسمی با هدف ترور شخصیتی و اقرار اجباری بر او وارد می‌شود.
خبرهای درباره چند روزنامه‌نگار زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان، یغما فخشامی و احسان اکبری، ادامه بازداشت مهدی گلرو و آخرین وضعیت جسمی محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری زندانی در ایران، در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خبرها را پی می‌گیریم. دادستانی بلژیک از عملیات وسیع ضد تروریستی پلیس آن کشور در شامگاه پنجشنبه خبر داد که در جریان آن دو فرد اسلامگرا کشته و 13 نفر دیگر بازداشت شدند. به دنبال این عملیات در برخی مناطق بلژیک وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از دادستانی بلژیک نوشته از هدف این افراد حملاتی وسیع به پایگاه‌های پلیس بوده که ساعتی پیش از اجرای این عملیات دستگیر شدند. همزمان به گزارش آسوشیتد پرس 12 نفر در فرانسه و 2 نفر دیگر نیز در آلمان به زن همکاری با گروه خلافت اسلامی توسط پلیس ضد تروریسم بازداشت شدند. خبرگزاری آلمان به نقل از پلیس ضد تروریسم آلمان اتهام 2 فرد بازداشت شده در آن کشور را جذب نیرو برای گروه خلافت اسلامی عنوان کرده است. پلیس فرانسه امروز از یک گروگانگیری دیگر در شهری در شمال پاریس اطلاع داد که با تسلیم گروگانگیر و بدون تلفات به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه مرد مسلحی که روز جمعه 2 نفر را برای ساعتی در دفتر پست شهر کولوم در شمال پاریس به گروگان گرفته بود پس از ساعتی خود را به پلیس تسلیم کرد. از علت و انگیزه این گروگانگیری تا کنون گزارشی منتشر نشده است. یک مقام دادستانی پاریس نیز به رویترز گفته که نمیتواند ارتباط این گروگانگیری را با تروریسم یا حوادث اخیر فرانسه تایید یا تکذیب کند. ارزش یورو در برابر دلار آمریکا امروز به پایین ترین سطح خود از نوامبر سال 2003 میلادی حدود 11 سال پیش تا کنون رسید. به گزارش شبکه بلومبرگ ارزش یورو واحد پول اروپایی پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی سوئیس کاهش یافته و ارزش آن به 1.15 دلار آمریکا رسیده است. بانک مرکزی سوئیس روز گذشته اعلام کرد که سیاست حمایتی خود را از فرانک واحد پولی آن کشور در برابر یورو کنار گذاشته است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
Thank you.
سلام آمده است، از قدم آمده آمده تر خان شده است، زمزمه در زده خانه بی جان ز تو جان یافت جان آنجب، خانه بی جان ز تو جان یافت جان آنجب، گر همه من جان بشود سر آمدنت، گر همه من جان بشوم بر سر آمدنت.
پیر من از برخ مگر وصف جمال تو کنم، پیر من از برخ مگر وصف جمال تو کنم، بس نیاره سبیم من نقضم
یا تو خود ای جان غزل، ای همه دیوان غزل، یا تو خود ای جان غزل، ای همه دیوان غزل، لب بگشا این سخن با شیرین دهنان و از همه شیرین سخنان، دوست و کسی نیست شکر هم دهنت هم سخنان، از همه شیرین دهنان و از همه شیرین سخنان، دوست و کسی نیست شکر هم دهنت هم سخنان. عشق بستن من، بستن جان و تن من، بافت زنجیر از آن زلف شکن در شکنم، بافت زنجیری از آن زلف شکن در شکنم.
درد سما آمده است، از قبل آمدنت در به سما آمده است، از قبل آمدنت خانه غزل خان شده است، زمزمه در زدنت خانه غزل خان شده است، زمزمه در زدنت
خانه بی جان ز تو جان یافت جان آنجب، خانه بی جان ز تو جان یافت جان آنجب، گر همه من جان بشوم بر اثر آمدنت، گر همه من جان بشوم بر اثر آمدنت.
در به سما آمده است، از خبر آمدنت در به سما آمده است، از خبر آمدنت
بیست و سه و سی دقیقه ایران فشرده خبرها از رادیو فردا. روز دوم مذاکرات هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در شهر ژنو سوئیس شامگاه جمعه به پایان رسید. این مذاکرات دو جانبه که در سطح معاونان وزیران خارجه و کارشناسان در جریان است، روز شنبه نیز ادامه می‌یابد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه با جان کری و لوران فابیوس همتایان آمریکایی و فرانسوی خود در پاریس دیدار و درباره ابعاد مختلف مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 با آنها گفتگو کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران فضای حاکم بر گفتگوهای دو جانبه میان ایران و هیئت‌های آمریکایی را جدی توصیف کرد و گفت طرفین مذاکره کاری سنگین و دشوار در پیش دارند. وزیر خارجه آلمان میگوید مذاکرات هسته‌ای با ایران وارد مرحله‌ای سرنوشت ساز شده و طرفین باید از این فرصت استفاده کنند. پلیس فرانسه روز جمعه از یک گروگانگیری دیگر در شهری در شمال پاریس خبر داد که با تسلیم گروگانگیر و بدون تلفات به پایان رسیده است. از علت و انگیزه این گروگانگیری گزارشی منتشر نشده است. دادستانی بلژیک از عملیات وسیع ضد تروریستی پلیس آن کشور در شامگاه پنج شنبه خبر داد که در جریان آن دو فرد اسلامگرا کشته و 13 نفر دیگر بازداشت شدند. همزمان 12 نفر در فرانسه و 2 نفر دیگر نیز در آلمان به ضمن همکاری با گروه خلافت اسلامی توسط پلیس ضد تروریسم بازداشت شدند. مجله نیمه شب رادیو فردا دقایقی دیگر.